خب بسم الله الرحمن الرحیم و امتاز الیوم ایها المجرمون الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. هفته گذشته در مورد این آیات صحبت کردیم که مجموعه ای از آیات در مورد بهشتیا صحبت میکنه. بعد در آیه بعدی و امتاز الیوم ایها المجرمون مجرمین رو جدا میکنه. خب روز قیامت روز جدایی گناهکاراست از مؤمنین، روز جدایی از مؤمنین از منافقینه. خب وجه تمایز چیه؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. آیا ما از شما عهد نگرفتیم که بنده شیطان نشید؟ بنی آدم آورده، در مورد مؤمنین نمیخواد صحبت بکنه، میخواد بگه که همه باید بفهمن. یعنی اگر یک کسی ایمان به خدا دارد یا ندارد باید شیطان رو بفهمه. انه لکم عدو مبین، این دشمن آشکاریه و کاملا واضحه. خب فرق مجرمین با مؤمنین چیه؟ در همین، مؤمنین با مجرمین تفاوتشون اینه که مؤمنین دشمن رو میفهمن، مجرمین دشمن رو نمیفهمن. همین، دشمن آشکار رو هم نمیفهمن. خیلی واضح و روشنه، یعنی آدم همیشه تو تصمیم گیری های درونی متوجه میشه که همش در حال انتخاب کردنه، انجام بدم یا ندم، بشنوم یا نشنوم، بگم یا نگم، برم یا نرم، بشینم یا نشینم. شما می توانستید سلام علیکم هیئت تشریف بیارید، امشب میتونید نیاید. خب با خودتون درگیری دارید. میتونه آدم تنبلی کنه، میتونه نه زرنگ باشه، از آن به آن و لحظه به لحظه استفاده بکنه. میگه این واضح و روشنه، شما درون میبینید، بیرون هم دشمنای بیرونی هم کاملا واضح و روشنه. میدونید که شیطان وقتی قرآن میگه شیطان اعم از ابلیسه، ابلیس یه دونه است، ابالسه یعنی در واقع طایفه ابلیس، اینا یه لشکری هن، بالاخره یه تعدادی بچه هاشن، یه تعدادی فک فامیلیش، بالاخره اینها یه جمعی هستن، یه ده طرفداراشن، اینا طایفه ابلیس هن، ابالسه، اینا یه بخشی از شیاطین هستن، یه بخش دیگهش خودمونیم، یه بخش دیگهش آدم ها هستن، شیاطین انس هستن، بالاخره اونایی که تو عالم دارن برنامه ریزی میکنن اندیشکده هاشون که مردم رو ببرن به سمتی که مثلا به اسم آزادی زنان بیبندوباری ترویج بشه، به اسم در واقع آزادی همجنسگرایی ترویج بشه، به اسم نظام توسعه ربا ترویج بشه، به اسم چی، اینا داره برنامه ریزی میشه تو عالم دیگه. اتفاقا هفته پیش گفتیم اینا خطرناکترن نسبت به شیاطین جنی، چون شیاطین جنی ضربه‌ای به ما نمیتونن بزنن، فقط وسوسه است، او هیچ کار نمیتونه بکنه. اینایی هم که یه وقتی مثلا دوچار نمیدونم جن و نمیدونم چیزا میشن، یه بخش زیادیش که توهمه اصلا نیست، یعنی اون طرف ذهنشو باید اصلاح کنه، ذهن آدم ها قدرت داره، یه بخشش هم ضعف درونی اون شخصه که گرفتار میشه، یعنی او یه راهی باز میکنه و اگر او به قدرت درونی خودش اعتقاد پیدا بکنه، او اصلا نمیتونه اختلالی تو زندگی انسان ایجاد بکنه. شیاطین بسیار بسیار ضعیفتر از اون چیزی هن که انسان فکرش رو میکنه، فقط چون انسان اونا رو نمیبینه احساس میکنه مثلا ترسناکن، در صورتی که اونا فقط وسوسه میکنن. شیاطین انسی خیلی خطرناکترن، ترامپ مثلا، نتانیاهو، این خطرناکه، این هم برنامه ریزی فرهنگی برای ما میکنه، هم شبکه ماهواره‌ای برای ما درست میکنه، هم به هالیوود پول میده فیلم درست کنه، هم فشار اقتصادی به ما میاره، هم دستش برسه جنگ نظامی میکنه، ضربه میتونه بزنه. یه بخشیش هم که خودمونیم، این درون من نفس اماره است که فرمود اعدا عدوکن نفس و کلتی بین جنبک، بدترین دشمنا همونی که درون خودته. شنیدین دیگه، یکی از چیزایی که همیشه، حالا قدیم رو دیوار مدرسه ها می نوشتن، الان فکر میکنم دیگه از این چیزا نمی نویسن. یه حدیثی از پیامبر می نوشتن که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، طلب علم فریضه است، واجبه بر هر مرد مسلمان و زن مسلمان، فریضه و واجب، یعنی واجب عینیه، عین نماز آدم باید بره دنبالش علم. خب این تیکر می نویسن تو مدارس و اینا، حالا قدیم می نوشتن الان نمیدونم، ولی یه بخش مهم این حدیث رو نمی نوشتن، فقط تا همینجا می نوشتن. این خودش یه نوع تحریفه که آقا طلب علم فریضه و واجب است برای هر، در صورتی که بعدش پیامبر می فرماید که اون علم چیه، علم فیزیک شیمیه، اون علم چیه؟ می فرماید و هو علم الانفس، خودشناسی واجبه بر هر آدمی، چه زن چه مرد، چه باسواد چه بیسواد، بره علم خودشناسی یاد بگیره. چرا؟ چون اگه خودشناسی بلد نباشم، دشمن شناسی بلد نیستم، نفس اماره رو نمی فهمم. نفس لوامه رو نمیدونم چیه، نفس مطمئنه رو نمیدونم چیه، و و و و. حالا قرآن میفهمد این دشمن مبینه، آشکاره، کاملا شما میتونید ببینیدش. خب از بیرون شروع بکنیم. فرق آدمهایی که بنده با خوشبینی میگم با دلسوزی به کشور ما ضربه میزنن، مثلا فرض کن مجموعه اصلاحات که سالها نسخه های اقتصادیشون داره پیاده میشه تو کشور، سالها نسخه مثلا تعامل با دنیا، به اسم تعامل با دنیا میگن آقا برید با آمریکا یه جوری ببندید مشکلاتمون حل میشه، همیشه دوگانه مذاکره یا جنگ مذاکره یا رفاه مذاکره یا چی اینا رو درست میکنن. من با خوشبینی میگم که قالبشون دلسوزن، ولی گیر چیه؟ گیر اینه که اون طرف مقابل دشمن نمیبینه. همین فرق شماها که همیشه در حال بحث کردنید، یعنی ما تمام هرچی شما زیر مجموعه بحثایی که ما داریم معمولا مثلا به قولی شما ارزشی ها با ادهی که منتقد هستن وقتی با هم دیگه میخواید بحث بکنید، گیر یه چیزه، بالاخره شما میخوای با آمریکا ارتباط داشته باشی یا نمیخوای داشته باشی، این تش اونجاست. اگر اون کارو بکنی درست میشه، اگر اون کارو نکنی درست نمیشه. و شما میگی آقا ما اگه مقاومت بکنیم با اونها هزینه میدیم، ولی اگر بریم تو دامن دشمن هزینمون چند برابره، هر جفتش هم هزینه داره، شما نمیتونی به رفاه برسی بدون هزینه، نمیتونی به یه مدرک بالایی برسی بدون شب مثلا شب بیداری، نمیتونی زحمت نکشی مدرک بگیری، نمیتونی زحمت نکشی پولدار بشی، نمیتونی، بالاخره این باید یه مسیری رو طی بکنی دیگه. اون میگه نه بریم با اون ببندیم تموم میشه، همه گیر اینجاست. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه مجرمون با مؤمنون فرقشون تو اینه، این یه کلمه رو نفهمیده، انه لکم عدو مبین، میگه این دشمن آشکاره، چرا نمیبینی؟ بعد بنی آدم میاره، نمیگه مؤمنین. چرا میگه بنی آدم؟ یعنی که میگه این اصل معلومه، اون مثلا ویتنامیه اگه قرار باشه به یه جایی برسه باید بفهمه که دشمن چیه، ولی اون که مرگ بر آمریکا نگفته بود. هندیه باید بفهمه، افغانستانیه باید بفهمه، عراقیه باید اینو بفهمه، لیبیاییه باید اینو بفهمه، و الا گرفتار میشه. اونایی که فهمیدن ایستادن نجات پیدا کردن، اونایی که نفهمیدن موندن. ولی این یه شرطی داره، دشمن بیرون رو من شناختم، میخوام زندگی دنیاییمو درست کنم. خب اصلا همش دنیا میخوام دشمنه. اگه میخوام دنیامو درست بکنم باید مراقب باشم، یه دشمنی وجود داره به ایمان من کار نداره، هر جایی منافع باشه میاد میشینه. با چین چرا مشکل داره او الان؟ دین داره مثلا، اونا شیعن، میخوان حکومت جهانی بپا بکنن. نه، چین میخواد قدرتمند بشه، قدرت اقتصادی بشه، او مقابلش میسته. با روسیه چرا؟ اونا که کمونیستن، با او چرا درگیره؟ او وایساده با هر مستکبر اینجوریه، هر کسی کنارش بخواد رشد بکنه اجازه نمیده. اینا ربطی به دین نداره. آقا من میخوام دنیام رو بسازم چیکار بکنم؟ شما باید بدانی که مستکبر تو این عالم کیه، طاغوت کیه، نسبت به اون موضع بگیری تا بتونی خود رو. چینیه اومده خودش رو قوی کرده، از درون تونسته بیسته. روسه اومده این کارو کرده، ایستاده. حالا اگه من قرار باشه مقابل او بیستم چیکار بکنم؟ باید از درون خودم رو قوی کنم. درست شد؟ پس اگر تو عرصه معنوی هم من بخوام مقابل ابلیس بیستم، باید از درون قوی بشم. گاندی چی کار میکرد؟ میخواست هند رو از دست استعمار بکشه بیرون، لونگ میبست به خودش، میگفت من لباس انگلیسی، لباس غربی، اروپایی، آمریکایی نمیپوشم، شده لونگ ببندم به خودم. با دو تا لونگ خودش رو میپوشوند، ولی میگفت من از لباس اینا استفاده نمیکنم. سوال، اگر گاندی یه آدم خود ساخته نبود، از درون خودشون است، یه آدم تنبل بود، یه آدم رفاه زده بود، یه آدم شیکمو بود، یه آدم خوابالو بود، یه آدمی بود که میگفت برند، این لباس برنده، این کفش، این ماشین اونجوری، اگه مجذوب این چیزا میشد میتونست هند رو از دست استعمار نجات بده. خودسازی اینجا به درد میخوره، اینجا به درد میخوره. میدونید که این بیچاره ها، رئیس علی دلباری که تو بوشهر داشت مبارزه میکرد با انگلیس ها، غالب سربازایی که مقابل رئیس علی میجنگیدن هندی بودن. این چی؟ هندی متوجه نشد که بابا این اومده کشورشو گرفته، در خدمت او داشت میجنگید، در خدمت انگلیسی که اومده کشورش رو غصب کرده وایستاده بود، داشت میجنگید، کشته میداد. گیرش چی بود؟ میگفت اینا دشمن نیستن که. ببین چه خوبه، تریاک به ما میده، حال میده. و اون سفیر انگلیس، شنیدین دیگه، این شهید مطهری هم نقل میکنه، یه وقتی داشت رد میشد یه جایی دید گاوه هندیه داره ادرار میکنه، پیاده شد رفت از اون ادرار گرفت مالید به سر و صورتش و به لباسش، مثلا خودشو متبرک کرد. هندی ها گفتن این چقدر آدم با فرهنگیه، چقدر به ما داره احترام، به خدای ما، به گاوه، چون رو گاو پرست بودن، که به این گاوه، به خدای ما چقدر احترام گذاشت. سفیر انگلیس گفت ارزش داره، من ادرار گاوو بمالم به خودم ولی کشور اینا رو غصب کنم. شما باید با یه پوششی خودتو نشون بدی که من دوستم. اگه او باور کرد که دوسته، کارش تمومه. این دوتا آیه اینو داره میگه، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، ما نگفتیم بنده شیطان نشید، انهو لکم عدو و مبین، این دشمن آشکاریه. اگر دیدی که این دشمن آشکاریه خب موضع میگیری، طبیعیه. اگر ندیدی چی؟ لذا او میاد میگه ما دوست مردم ایرانیم. هندیه میگفتش که این به ما تریاک میده، خوشحال بود، دردامونو دوا کرده، درد داشت میخورد، یه دفعه حالش خوب میشد. میگه این چقدر خوبه. من چی میگم؟ من میگم دوست ماست، راست میگه، گوشی آیفون به ما میده، راست میگه، چند صد تا کانال ماهواره‌ای به ما داده، راست میگه، مفت مفت برای ما هالیوود داره فیلم میسازه. و دوست ماست دیگه. وقتی این میشه معلومه که مرگ بر آمریکاست که عامل دشمنی آمریکا با ماست. میگه بابا او اصلا این شکلی نیست، خوی استعماری نمیتونه ایران مستقل رو ببینه، نه ایران مستقل، چین مستقل رو نمیتونه ببینه، قدرت روسیه رو نمیتونه ببینه، نمیتونه ببینه عراق و افغانستان منابع داشته باشن و او نیاد ببره. الان منابع افغانستان رو داره میبره، منابع عراق رو داره میبره، نفت عراق رو میبره و پول سربازاش و مستشاراش و نمیدونم اینا رو کم میکنه، پول آب معدنیاشون هم حساب میکنه، میخواد بهشون برگردونه، این همه رو اونا حساب میکنه. بعدم میگه خب دیگه حالا همه رو حساب کردم، دو برابر، سه برابر، چهار برابر، حالا یه پولی باید بهت بدم دیگه، پولم بهت نمیدم، خود رو بهت میدم. بعد من و شما میریم عراق تو خاک و خل، مثلا میگیم عجب ماشین آمریکایی، کلا گذاشته سرشون، چه ماشینایی دارن اینا، ببین با آمریکا، با آمریکا نبستن، کلا گشاد سرشون رفته، خیلیشون هم میفهمن زورشو ندارن مقابله کنن. قدم اول اینه. خب اون دشمن شناخته بشود، چه اتفاقی باید بیفته؟ حالا باید حواسم باشه، خودسازی. آدمی که چشمش به تجملات اونهاست، چشمش به تکنولوژی اونهاست، آدمی که بگه اه این برنده، اه اون گوشیه رو ببین، اه این ماشینه رو ببین، اه و دل باخته بشه و با این چیزا و حرفای گلزنک بگه که بابا اینا دشمن نیستن. آدمی که رفاه زده است، این آدم نمیتونه دشمن رو ببینه که حتی مقابلش بیسته. این تو عرصه بیرون، درون هم همینطور. مفت و مفت ما خیلی وقت اصلا طرف به جهت اینکه کافر نیست دا، ولی فقط به خاطر اینکه با درون با خودش مبارزه نکرده نمازاش یه قضا میشه. خب داره از دست میده دیگه عمرو، فقط به خاطر تنبلی مثلا هیئت هفتگیه رو از دست میده، شب تاسو و عاشورا رو از دست میده، مثلا تو خونه نشسته دیگه حالا حسش نیست، تلویزیون هم داره یه چی نشون میده، همینجا میبینیم دیگه. بعد میبینی هندوها اومدن دارن برای امام حسین عزاداری میکنن، مثلا تو خونه است، حال نداره، همینجوری حال ندارم حال ندارم فاصله میگیره، جذب یه بازی مثلا کامپیوتری شده، یه بازی جذب به یه گیمی شده، مثلا شب عاشورا همه دارن سینه میزنن، اون نشسته داره بازی میکنه، چون دیگه معتاد شده دیگه. آقا مگه گناه؟ نه، با یه چیز مباح کم کم منو فاصله میده. بر روز قیامت میگه ببین تاسوعا ارمنیه اومده بود، عاشورا هندوه اومده بود، بعد تو حواست نبود. گاهی ما کیف میکنیم از وایستادن و حرف زدن، یه دفعه میبینی زیارت عاشورای به این مهمی قبل از منبر رو از دست میدیم، جلو در هیئت وایستادیم داریم حرف میزنیم، اسمش اینه که آقا لازمه ما باید، در صورتی که خودمون درون میدانیم که اینگونه نیست، حسش نیست بریم بشینیم زیارت عاشورا رو گوش بدیم، یکی دیگه داره میخونه، چه برسه بریم بخونیم زیارت عاشورا رو، اصلا نمیخوام بریم بشینیم بشنویم، حسش نیست. با یه چیزای مباح سرکاری کم کم فاصله میگیرم، عادت به مبارزه پیدا نمیکنم، تمام دیگه با دشمن بیرون نمیشه جنگید. فرق بسیاری از آدمایی که شما هر مقداری باشون بحث میکنی بیشتر مایوس میشی، نمیفهمه که بابا امضای کریم تضمین نیست، نفهمیدن و الان هم که همه چی به هم خورده بازم نمیخوان بفهمن، بازم میندازن تقصیر این و اون و گردن کسان دیگه. فرقشون با شما یه چیزه، او عادت کرده به بعضی از موضوعاتی که تو زندگیش رخنه کرده و دیگه نمیتونه بپذیره بعضی از چیزها رو. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. بنی آدم مؤمنین رو نمیگه، انه لکم عدو مبین. حالا چجوری خودسازی میشود کرد؟ یه حدیث بخونم و تمام کنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الا اخبركم بشيء ان انتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم. میخواید بهتون خبر بدم که چه کاری انجام بدید که شیطان از شما دور بشه؟ کما تباعد المشرق والمغرب. میخواید یه کاری بهتون بگم چی کار بکنید که شیطان به اندازه مغرب و مشرق از شما دور بشه؟ قالوا بلا. اصحاب گفتن بله. حضرت فرمود قال الصوم یسود دو وجهه. فرمود روزه چهره شیطان رو سیاه میکنه، چون اون چیزی که انسان رو به غضب میاره، اون چیزی که انسان رو به شهوت میاره، اون چیزی که حرص انسان رو قوی میکنه پرخوریه. میگه روزه چهره او رو سیاه میکنه به خاطر اینکه آدم از غضب و شهوت و اینا رو کم میکنه، نه که بکشه در انسان، قابل کنترل میشه. یه وقتی یادمه که رفقایی داشتیم آخرای دهه 70 و اوایل دهه 80 که چند ماه روزه بودن با مناسبت یا بی مناسبت. یادمه که رفقایی داشتیم که رجب، شعبان، رمضان روزه بود، عید فطر که طبیعتاً نمیشد روزه گرفت، بعد از عید فطر کل ماه شوال روزه بود، کل ماه ذی‌قعده روزه بود، اون دهه ماه ذی‌حجه هم 9 روز اول روزه بود و عید قربان تمام شد. یعنی 3 ماه اینور، 2 ماه اونور، 5 ماه و 10 روز. ما رفیقامون اینجوری بودن، بعد شدیم این. شما رفیقاتون اینجوریان. میشین چی؟ یک روزه. الان هم وقتشه، چون روزها کوتاه، شبا بلند. میگن که این فصل سال رو میگن بهار مؤمنینه، به خاطر اینکه شب میتونه به اندازه بخوابه، عبادتش هم بکنه، روزم میتونه راحت روزه بگیره و بهش فشار نیاد. بعد فرمود و صدقتو تکسر و ظهره. آقا روزه، اهل روزه نیستیم، صدقه که میتونیم بدیم؟ آقای حسینی اینجا نشسته، بلاخره بسته معیشتی که میشه درست کرد. میگه صدقه پشت شیطان رو میشکنه. والحب فی الله، برای خدا دیگران رو دوست داشتن، برای خدا محبت کردن. والمبازرت علی العمل الصالح یقطعان دابره. میفرماید که همیاری کردن در کار خیر ریشه شیطان رو میکنه. یعنی مثلا آقای حسینی نشسته، نمیخوام تبلیغات کنم ولی الان مثالش چون موجوده، آقای حسینی میخواد بسته معیشتی درست بکنه، همکاری کردن و همیاری کردن. تو بعضی از روایات داریم که صدقه نه، فقرا رو شریک کنید در زندگیتون، نه که یه بخشی از پولمو بدم. میگه نه، اونو بیار با زندگیت یکیش کن. میگه این ریشه شیطان رو میکنه. و آخر ول استغفار یقطع بطینه، استغفار شاهرگشو میزنه. استغفار یه روایت دیگه داریم همین شکلی از پیامبر، الا اخبرکم به دائکم و دوائکم. فرماید که میخواید دردتون و درمانتون رو با هم بگم؟ گفتن بله یا رسول. فرمود دردتون گناه، درمانتون استغفار. خیلی از گرفتاری های ما به خاطر گناهه، نه اینکه یکی مریض شد گرفتار شد بگیم این چی کار کرده. نه، وقتی گناه اجتماعی میشه گاهی وقتا خوبان عالم رو گرفتار میکنه. گناه اجتماعی زیاد شده، یه بچه هیئتی گرفتار شده، بچه یتیه اون که اصلا چرا؟ چون اون این خیالش نبوده، یا اگه این خیالش هم بوده این فضایی که ایجاد میشه میاد میگیره بالاخره، نحوست اون آدم ها زندگی ما رو هم میگیره. استغفار 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 فهمت، اینا دور میکنه بلاها رو، اینا دور میکنه. قرآن میفرماید خواستید استغفار کنید برید پیش پیغمبر استغفار کنید. میگه یا رسول الله اینا اگه بیان پیش تو استغفار کنن ما قبول میکنیم. یعنی چی؟ این هیئت برای اینه، اگه میخوای توبه کنی بیا پیش امام زمان بشین. الان ما اگه بریم پیش امام زمان بگیم خدا غلط کردم، امام زمان هم یه گوشه چشمی یه الهی آمین بگی یه دست بلند بکنه، کار تمامه، نوره که میریزه توی زندگی. خیلی هم نگاه نکنیم به اینکه قیمت داریم یا نداریم، اصلا به اینو ربطی نداره. این بادوم شور شما دیدین دیگه توی مغازه، این نمک یه قیمتی داره، قیمت نازلی داره. این بادومه یه قیمتی داره، قیمت زیادی داره. وقتی میخوان بادوم شور بفروشن نمیگن اینقدر قیمت نمک، اینقدر قیمت بارون، میگه بادوم شور دیگه. یعنی نمیگه این بادومه اینم نمک پس میشود اینقدر، میگه آقا بادوم شور یه قیمتی دارد تمام. یعنی اون بی قیمته وقتی میاد کنار این بادومه قرار میگیره یکی میشه باهاش، قیمت پیدا میکنه. یعنی نگاه نکنیم که قیمت داریم یا نداریم، همین که وصل به امام حسین میشیم، همین که وصل به امام زمان میشیم، همین که محبت حضرت زهرا تو دلمونه، تلاش میکنیم هی خودمون رو با هر کاری نزدیک بکنیم به حضرات معصومین، قیمت میگیری. هر کسی ارتباط پیدا کنه با امام زمان مثل همون نمک بی مقداری است که یه دفعه قیمت پیدا میکنه. دیگه نمیگن این قیمت، میگن نه این محب علی است، اسم امیرالمومنین میاد. لذا فرمود این صلواتاشو تو دلتون بفرستید. میفهمد من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا. اگر کسی با محبت بچه های پیغمبر از دنیا بره شهید از دنیا، اگر کسی با محبت بچه های پیغمبر از دنیا بره مؤمن از دنیا رفته. من مات علی حب آل محمد مغفور الله، من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، با ایمان کامل از دنیا رفته. مات مؤمنا، مات شهیدا، مات مغفور الله، مات مستکمل الایمان. همین که بحث شده به خاطر میگن بخوای نماز قیمت پیدا کنه، بعد نماز بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله. اگه شد یه قطره اشکم باشه که فوق‌العاده است. یعنی صبح مثلا آدم بعد نماز صبحش یه کلمه بگه از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، سر موجش تر بشه، بعدم برو بگی بخواب. این نمازه یه دفعه ارتقا پیدا میکنه، وصل شده، این هم بادم شور است. یه دفعه بعد نماز آدم بشینه اینا دیگه کسی هم نمیفهمه، آدم خودش نیاز نداره خیلی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، طفل یتیمی ز حسین گم شده، قامت زینب ز غمش خم شده. یه ذره سر موجه تر بشه بس، بلند مرتبه شاهی ز صدر سین افتاد. از این شعرها بلدیم دیگه، توی هیئت‌ها خیلی شنیدیم دیگه. قیمت پیدا میکنه، قیمت پیدا میکنه. همون جایی که اشکا زینبی میشه یه چیز دیگه است. خدا حافظ ای برادر زینب. همین آدم ها اگه بتونن اینجوری ارتقا، یه سلام به امام حسین بده، بعد بگه از حرم تا قتلگه زینب صدا میزد حسین. نداره خیلی روزه های آنچه، فقط وصل بشیم یه جایی بگیم حسین جان ببین من ممکنه هر همه کاره ای باشم، آقا دلم برات میسوزه چیکار کنم؟ اینو دارم، دنبال اینم نیستم چیزی بهم بدی، آقا دوستت دارم چه کنم، دوستت دارم. نمیشه آدم گناهکار نمیشه محبت کسی تو دلش باشه. رسول ترک اینجوری بود دیگه، اومده تو هیئت طرف نگاه کرد دیگه اومده، الان گفت رسول اینجا جای تو نیست، با دهن نجس پاشدی اومدی مجلس امام حسین، برو بیرون. یه نگاه کرد گفت حسین جان فکر میکردم اینجا مال شماست، مثل این که صاحبش کسی دیگه است، رفت. فرداشتی طرف اومده در خونه داره در میزنه، سر به دیوار گریه میکن رسول بیا. ای کاش بدونیم اگر نباشیم جای خالیمون چقدر امام زمان رو اذیت میکنه.